الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث این بود که آیا می توان کالا یا کاری را در اختیار کسی قرار داد که او از این کالا یا کار بهره حرام می برد یا نه؟ بهره حرام گاهی به این است که از این کالا او هیاکل عبادت می سازد، بت سازی دارد، یا آلات قمار می سازد، یا آلات لهو و لعب و نوازندگی می سازد، یا ظروف طلا و نقره که استعمال اونها محرم است می سازد، یا دراهم مقشوش جعل می کند و مانند آن، و یا از خرما و انگور شراب می سازد. اینها به عنوان مثال است، هیچ کدوم خصوصیتی ندارد، گرچه این امثله همسان هم نیستند ولی در اصل جامع صحیح. چه اینکه به یا اجاره خصوصیتی ندارد، گرچه روایات وارد در مسئله بعضی به عنوان بی بود که کسی انگوری را بفروشد تا خریدار او را خمر کند، یا وسیله نقلیه خود نظیر دابه یا سفینه را کرایه می دهد که مستاجر خمر در او حمل کند یا خمر بر او حمل کند. در خصوص بی یا اجاره نصوص وارد شده است، ولی هیچ خصوصیتی برای این دو عنوان فقهی نیست، بلکه هر گونه کسبی محل بحث است. روایات وارده در باب هم دو طایفه بود که ظاهر بعضی از اینها من بود و ظاهر بعضی دیگر جواز. جمع بین این دو طایفه هم سه وجه بود، گاهی تصرف در ماده بود، گاهی تصرف در قصد متعاملان بود، و گاهی هم تصرف در هیئت بود. تصرف در هیئت معناش این بود که این نصوص مانعه منعش بر کراهت حمل بشود و نصوص مجوزه به جواز باقی باشد. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این را در قبال وجوه سگانی که مطرح شده است بازگو کردند و به صورت قطع گرچه نپذیرفتند نفیم نکردند. مرحومای ناینی تقریبا این را به صورت رسمی پذیرفت که بهترین جمع بین این دو طایف نصوص آن است که روایات مانعه همان بر کراهت می شود به روایات مجوزه به ظاهر باقی باشد. شیخ در استاد مرحوم آشفمتقی آمون رضوان الله علیه که این تقریرات را در زمان خود مرحوم استادشون های نایی نوشتن، بر فرمایش استادشون اشکال دارن که اون چرا که استاد دامت برکاتو فرمودن ناتمام است، برای اینکه جریان اعانه بر اسم یا سایر اصول ارزشی جلوی این حمل را میگیرد. بنا شد که ما درباره این روایات از دو جهت بحث کنیم، بحثی که مربوط به داخلی روایت است تا حدودی تمام شد، و اگر چنونچه ادله خارجی از قبیل اصول ارزشی درباره اسلام و اصول اعتقادی درباره مذهب نبود، ممکن بود راهی را که مرحوم نائین رضوان الله علیه طی کرده است و قبلش هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده است انسان اون را بپذیرد. لکن این دو جهت مانع حمل مزبور است که ما در هیئت تصرف کنیم و روایات ناهیر هم برای کراهت بکنیم. چرا؟ برای اینکه اون اصول ارزشی گرچه عام است یا مطلق است و این روایات مجوز خاص یا مقید، لکن اون اصول قابل تخصیص یا تقیید نیستند. اصل حرمت اعانت بر اسم گرچه عام یا مطلق است و روایات وارده در خصوص باب گرچه خاص یا مقید است، و مقتضای صناعت هم این است که خاص مخصص باشد و مقید باشد، لکن اون اصول ارزشی تقیید یا تخصیص پذیر نیستند. این چنین نیست که هر عامی را بتوان تخصیص داد یا هر مطلقی را بتوان تقیید کرد. نمی شود گفت که همه جا اعانت بر اسم حرام است مگر در اینجا، خواه به صورت عام و خاص باشد، خواه به صورت مطلق و مقید. بنابراین راهی را که مرحوم صاحب حدائق طی کرده است، اون راه ناصواب است. بیان ذلک این است که مرحوم مقدس اردبیل رضوان الله علیه وفاقا لعدت من العلماء به روایات مانعه تمسک کردن، فتوا دادن به اینکه جایز نیست و تأیید کردن این رو به مسئله اعانت بر اسم مانند آن. صاحب حدائق فرمود که گرچه ادله‌ای که دلالت میکند بر حرمت اعانت بر اسم مقام ما رو شان میشود، ولی اگر ما ادله مجوزه و مرخصه نمی داشتیم به عموم حرمت تعاون بر اسم فتوا میدادیم، لکن به وسیله ادله مجوزه از اون عموم یا مطلق دست برمیداریم. این سخن ناصواب است، یعنی فرمایش مرحوم صاحب حدائق که فرمایش مقدس اردبیلی را از راه تخصیص یا تقیید رد میکنند ناصواب است. برای اینکه هر عامی تقیید پذیر نیست، هر مطلقی تقیید پذیر نیست، هر عامی تخصیص پذیر نیست. نمیشود گفت به اینکه اعانت بر اسم همه جا حرام است مگر در جریان خمرسازی یا در جریان کرایه دادن یک واحد مسکونی یا وسیله نقلیه برای حمل و نقل خمر. اعانت بر اسم یه عنوانی نیست که تخصیص یا تقیید پذیر باشد. عمده آن است که ببینیم اعانت بر اسم مقام ما را شامل می شود یا نه. لذا مرحوم شیخ بحث مبسوط این مسئله سوم را درباره اعانت بر اسم طرح کردند. در تعاون بر اسم، کریمه‌ای که دارد تعاون و علی البر و تقوی ولا تعاون و علی الاسم و العدوان، ببینیم آیا مقام ما را شامل می شود یا نه. مقام ما این است که یک کسی دارد کار حرام انجام می دهد، دیگری کالا یا کاری را در اختیار او قرار می دهد که می داند به وسیله این کالا یا این کار اون غیر این حرام را انجام می ده. آیا این تعاون بر اسم هست یا نه؟ بعضی ها خواستن بگوین موضوعا تعاون بر اسم نیست و برخی ها خواستن بگوین بر فرض داخل در تعاون بر اسم باشد تعاون بر اسم حرام نیست، اما موضوعاً داخل در تعاون بر اسم نیست. برای اینکه تعاون که باب تفاعل است، مقتضاش آن است که چند نفر با هم یک کار را انجام بدن، نه اینکه کسی کار را انجام بده دیگری دستیار او باشد. او رو میگن اعانت، نه تعاون. شما مستقیماً اون چرا از آیه استفاده کردید زیر عنوان اعانت بر اسم ذکر میکنید، در حالی که آیه تعاون بر اسم را تحریم کرده است، نه اعانت بر اسم را. تعاون بر اسم این است که با هم جمع بشن یه حرام را انجام بدن، با هم جمع بشن یک مظلوم را از پادر بیارن، با هم جمع بشن کسی را بکشن. اگر بخوان یک کشور کوچکی را بگیرن، تنها مقدور یک مهاجم نیست، ولی با هم که جمع بشن میتونن را از پادر بیارن. بخوان یه نفر رو از پادر بیارن، یک نفر نمیتواند، با هم جمع میشن رو از پادر میارن. خب اینو میگن تعاون بر اسم که هیئت تفاعلیش محفوظ است. اما اگر کسی دارد این کار انجام میده دیگری دستیار اوست، این میگن اعانت نه تعاون. آیا اعانت بر اسم هم مثل تعاون بر اسم حرام است یا نه؟ دلیل میطلبد. این اشکال موضوعی. پس اگر کسی با هم جمع بشن خمر درست میکنن، با هم جمع میشن و هیاکل عباده میسازن و مانندان، نه اینکه یک کسی عهده‌دار کار است، متصدی کار است، دیگران دستیار او باشه، مبادی رو فراهم بکنن. این اشکال اول که به موضوع برمیگردن. اشکال دوم که به حکم برمیگردد، بگن به اینکه قرینه سیاق آن است که تعاون بر اسم نهی تنزیهی دارد، به دلیل اینکه تعاون بر بر و تقوا امر استحبابی دارد. صدر آیه این است که تعاونوا علی البر و تقوا و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان. مگر صدر آیه پیامش وجوب است، خب ذیل آیه هم پیامش حرمت نیست. اگر صدر آیه دلالت بر استحباب دارد، ذیل آیه دلالت بر تنزیه و کراهت دارد. تعاونوا علی البر و تقوا، این بیش از استحباب از استفاده نمی شود. و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان، این بیش از کراهت از استفاده نمی شود. این دوتا اشکال مربوط به موضوع و حکم. این دوتا اشکال رو نفی کردن، بعد وارد اصل تحقیق شدن که اعانت بر اسم چیست. اشکال اول به این رفع می شود که هیئت باب تفاعل یا مفاعله که اشتراک را می فهماند هرگز نباید مزاحم پیام ماده خود باشد. اگر ماده اون کلمه یه اقتضایی داشت و این هیئت تفاعل روی اون ماده آمد، معناش این نیست که معنای ماده عوض می شود. معناش آن است که یه اشتراکی در محدوده اون ماده با حفظ معنای ماده مستفاد است. این قاعده کلی است. تعاون از اون مشتق است. اون یعنی چی؟ اون به اینجا به معناست کسی متولی کاری است، متصدی کاری است، مسئول کاری است، دیگری دستیار اوست. اون که یعنی شرکت نیست، اون که یعنی معیت نیست، اون که معنای مکافأه و همتایی و همسانی و هم‌آوایی نیست. اگر معنای ماده این است که کسی اصل باشد و دیگری دستیار، هیئت که آمد معنای ماده را که به هم نمی‌زند. اون یعنی کسی باید اصیل باشد، یک، دیگری دستیار او، دو، این معنای عین و واو نونه. باید هیئت مفاعل روش بیاد به یه پیام است، تفاعل روش بیاد به یه پیام است، به مانند اون. این هم او را کمک میکند، او هم این را کمک میکند. گاهی کمک ها متقابل است، گاهی یک جانبه است، ولی بالاخره معنای تعاون این نیست که با هم یک کار رو انجام بشه، بشه تشارک. اگر هم چند نفر یک کار رو انجام دادن در اونجا تعاون صادق بود، حتما اون کار به چندین کار منحل می شود. اولا در هر کاری یک متصدی و یک دستیار وجود دارد. ثانیاً اگر کاری به چندین کار تحلیل نشود و در هر کاری یک مسئول و یک دستیار حفظ نشود، این رو نمیگن تعاون. با هم که در اون کار رو انجام بگن، میگن تشارک، که تعاون نیست. خب بنابراین ممکن است زید معین عمر باشد، عمرم معین زید باشد، منتها دو تا کار است. همین کار واحد که یک وحدت جمعی دارد منحل می شود به چند بخش، به چندین شعبه. در یکی از این بخش ها زید متصدی است، امر دستیار، در بخش دیگر امر متصدی است و زید دستیار. اب ندارد، اما نه در کار واحد، نه در کار واحد، چندین کار است. وقتی چندین کار شد، در هر کاری یک گوشش رو متصدی می گیرد، همون گوشه را که متصدی گرفت دیگری دستیار او است. پس ما از مسئله شرکت و شرکت سهامی داشتن باید بیرون بیاییم. معنای اول این است که یکی متصدی است به دیگری دستیار. این اگه به باب تفاعل رفت خصوصیت باب تفاعل حفظ میکند، باب مفاعل رفت خصوصیت باب مفاعل حفظ میکند، قهرن میشه و چندین کار. خب پس در ماده تعاون که اون هست این معنی محفوظ. در باره هیئت تناسب حکم موضوع از یک سو، دلیل لبی متصل از سوی دیگر، این میتواند فارغ صدر و ذیل باشد. خب در جریان بر و تقوا ما دلیل داریم به اینکه خود اون بر و تقوا یه امر مستحبی است، اونش هم مستحب، اما عدوان و اسم خودش حرام است، بعد اونش میشه مکروه. شما خب موضوع رو ببینید، تناسب و موضوع رو ببینید، اینجا یک موضوع هست، یک تناسب و موضوع هست، دو بعد یه سیاقی هم هست. این ظهور سیاق اینقدر قوی است که ظهور سیاق یه امر بیرونی است، اینقدر قوی است که با شاهد درونی مبارزه میکند. فبود بلا تعاونوا علی الاسم والعدوان. خب چه ظهوری قوی تر از اسم، چه ظهوری قوی تر از عدوان؟ گناه گناه است، عدوان تعدی است، و تعاون بر گناه میشه مکروه، تعاون بر ظلم میشه مکروه. بنابراین اگر گفتن ظهور سیاق، گفتن وحدت صدر و ذیل و مانند اون ملحوظ است، اون جایی که شاهد داخلی گواهی ندهد. ما نزدیک این فرمودن وقت تسهیل الجمعه و الجنابه، فرض کنید در یه جمله تعبیر شده است برای جنابت غسل کنید، برای جمعه غسل کنید، چندین غسل مستحبی هم در کنار این یاد شده است. کسی ممکن است بتواند بگوید که ما از این دلیل روایت نمیتوانیم وجوب غسل جمعه استفاده کنیم اگر غسل جنابت استفاده کنیم. اگر غسل جنابت واجب است به دلیل دیگر واجب است، نه به این دلیل. چرا؟ برای اینکه وحدت سیاق ظهور مرادفه و مانند اون مانع دلالت وجوبی نسبت به جنابت است، برای اینکه همه اون بخش ها مستحب است، اغتسل الجمعه و جنابت و قره شهر نمیدونم فلان و زیارت فلان. خب اینجا میگم وحدت ظهور سیاق و مانند اون، اما وقتی شاهد داخلی برخلاف داریم، فبود بلا تعاونوا علی الاسم و عدوان. اسم هم که معصیت است ورودی در نار دارد، تعدی هم که خب ظلم است و ورودی در نار دارد. بله تقوا خب معنی عدل نیست، اگه تقوا معنی عدل بود بله، چون دارد اعدلو هو و اقرب للتقوا، معلوم میشه بالاتر از تقوا سمود، عادل باشید تا به تقوا نزدیکتر بشوید. خب اگر تقوا معنی عدل بود بله، عدل و حفظ عدل لازم است، تحصیل عدل واجب است بمانند. خب بنابراین اون شبهه موضوعی یک به اشکال حکمی، دو اینها برطرف است. داره، اما این چنین نیست. بله این چنین نیست که اگر چون چی در خود همین صدر، در خود صدر اگر گفت تعاونوا علی البر و التقوا، حالا یک کسی مسئول شده کار خیری در انجام میده، دیگران که دستیار او هستن نمیگن این کمک اوست، تعاون اوست، پس میگن. بله معلوم میشود که تعاون همه جا بین طرفین نیست، نظیر مسافرت است، نظیر سافرتوس، نظیر آقب ترلس است، نظیر موارد فراوانی که باب مفاعله معنی فعله است یا افعله است، باب تفاعله معنی فعله و افعله است. از این تعبیرات رایج کم نیست سافرتو، آقب ترلس و مانند اون. از باب نه، باب اونچنان ندارد که ظهور، چرا خارج میشیم، اونجا را هم میگیرد. این چنین نیست که مارد نگیرد، ما در صدر چی میگیم؟ در صدر میگیم اگر کسی دارد کار خیر انجام میدهد دیگران کمکش بکنن توانه بر خیر نیست. بل اونجا با قرینه، بله با قرینه همراه است. اما اگر چنون چه، بله اگر چنون چه به قرینه صدر، در خود قرینه صدر وقتی گفتیم تعاونوا علی البر و تقوا، اگه کسی داد کار خیر انجام بدهد، یه مسجدی میسازد، دیگران کمک میکنن، همه بهش تبسم میکنن. میگیم در اینجا تعاون بر اسم نیست، تعاون بر بر نیست، برای اینکه او دارد مسجد میسازد، ما که مسجد نساختیم، او ما کمک بکند. که کسی داره کار خیر انجام میدهد، انسان کمکش میکند، خواه در مسجد سازی، خواه در تأسیس مراکز فرهنگی، خواه در تأسیس نظامی، در ای خیر باشد، وقتی دیگران هم یار او میشن به همین آیه تمسک میکنن، میگن که آقا تو که مسجد نمیسازی، او به تو کمک بکنه که؟ نه، علما و متشرعین، معلوم میشه این امر عرفی است. این دیگه لغت که حقیقت شرعی ندارد که، این باب تفاعل رو که دیگه شرع نیاورده که، این عرف است. بل عرف مفتوح به بابک، اگر عرف به اشتباه میکند، حالا معادل فارسی او همیاری، هماوایی، هماهنگی، خب این تعبیرات که کم نیست. ما میگیم اگر یک کسی متصدی کار خیر شد، عده دستیارو هستن، میگن اینا هماوای همان، هماهنگ همان، هم معاونت دارن. گاهی عربی میگیم، گاهی فارسی میگیم. چه علما، چه ادبا، چه توده مردم. این یک کلمه نیست که حالا شر آورده باشد، بشه حقیقت شرعی، حقیقت متشرعی که. این کلمه ادبی چه در فارسی، چه معادلات عربی او، یا در عربی یا معادلات فارسی او، یه امر رایج است. اون رو بعد میگه معین همان، معاون همان، تعاون دارن. نه تفاوتی نیست. اونجایی که طرفین یک دیگر را یاری میکنن، اونجا حتما میگن معاونت. اونجا که یک نفر متصدیست دیگران دستیارو، اونجا هم میگن هماوایی و هماهنگی. منتها اونجایی که متقابلا انجام میدن، اونجا سعی میکنن از کلمه معاونت و باب مفاعله و تفاعل مدد بگیرن. اما اونجایی که یک نفر انجام میدهد دیگران دستیارو هستن، اونجا هم میگن تعاون. این چه نیست که حالا در ذهن علما و ادبا به عنوان تسامح و مجاز و با عنایه این کلمات به کار برود که. خب به دلیل اینکه صدر آیه هم همین طور است. از این جهت ما مشکل موضوعی یا مشکل حکمی نداریم. این تعاون بر اسم حرام است و لازم نیست که متقابل هم باشن، بلکه کسی عهده‌دار کار حرام باشد، دیگری دستیار او، ایره بشکن تعاون. پس موضوعاً و حکماً از این جهت مشکلی است. بله خب دیگه، چون خود تناسب ایجاب میکند، نمیشه گفت به این که تعاون بر ظلم مکروه است. خود قرینه داخلی، تناسب حکم موضوع، خود موضوع این شهادت میدهد که ذل درباره حکم الزامی است. خب میشه گفت به این که شما درباره کشتن مردم مکروه کمک بکنی؟ یکی کسی دارد خونه مردم خراب میکنه، عدوانه دیگه، شما مکروه بهش کمک بکنی؟ معصیت هست، منتها کیفرش فرق میکنه. این چنین نیست که معصیت نباشه، که حکم کلامیش فرق میکنه، حکم حقوقیش فرق میکنه، یه درجه پایین تره، اما این چنین نیست که معصیت نباشه. که خب معاصی هم بعضی ها کبیرن، بعضی اکبر، ولی معصیت بودنش اون دیگه میشه بحث کلامی، نه بحث فقهی. اگر یه چیزی حرام بود برای فقیه فرق نمیکند، حالا عقابش شدید باشد یا متوسط، ولی بالاخره از در فقه این کار گناه دست و ورود جهنم. از اون به بعد دیگه وارد بخش کلام می شود که درکات اینها چقدر است. مثل اینکه کفر و نفاق با هم فرق دارد، ولی از در فقهی هر دو حرام است. خب حالا که مشکلی از جهت موضوع یا از جهت حکم نبود، ببینیم که الاعانتو ماهیه. لذا غالب تعبیرات مرحوم شیخ بسار و فقها درباره اعانت بر اسم است، گرچه در خصوص این ابواب یاد شده، یعنی 5-6 بابی که تا کنون گذشت، نظیر بت‌سازی یا ابزار قمارسازی یا آلات لهوسازی یا ظروف طلا و نقره سازی یا دراهه مغشوش سازی یا خمر سازی، اعانت بر اسم نص خاصی نیامده و اون چی که معنون است همون عنوان کلی لا تعاونوا علی الاسم والعدوان است. اگر او تام شد نمیشود او رو تخصیص زد و فرمایش صاحب هدایت قابل قبول نیست. ببینیم که اعانت بر اسم شامل مقام میشود یا نه. بعضی ها گفتند در اعانت بر اسم هم قصد شرط است، هم وقوع خارجی معصیت، چون فرض در این مسئله سوم آن است که فروشنده میداند که خریدار از این کالا بهره حرام میبرد، علم هست ولی قصد نیست. آیا این اعانت بر اسم هست یا نه؟ برخی گفتن به این که در تحقق عنوان اعانت بر اسم هم قصد دخیل است، هم وقوع معصیت در خارج. بنابراین اگر کسی قصد نداشته باشد که این کار یا کالا را که در اختیار دیگری قرار می‌دهد، دیگری از او بهره حرام ببرد، چنین قصدی ندارد، گرچه می‌داند اون کار را می‌کند، ولی فروشنده قاصد نیست بلکه کراهت دارد، هرگز چنین قصدی را نکرده است و اون کار هم در خارج حالا یا واقع می شود یا نمی شود، این قصد ندارد. بر فرض اعتبار این دو قید، یعنی قصد صدور معصیت از غیر قید اول و تحقق عصیان در خارج قید دوم، اگر این دو قید محقق بشود اعانت بر اسم هست. اگر هیچ کدام از این دو قید یا یکی از این دو قید محقق نشود اعانت بر اسم نیست. یعنی اگر قصد تحقق معصیت را نداشته باشد این فروشنده، یا قصد دارد ولی معصیت در خارج محقق نشده است، چه اونجا که معصیت محقق شد ولی او قصد نداشت، چه اونجا که او قصد تحقق معصیت داشت ولی معصیت واقع نشد، در هیچ کدام از این دو مورد اعانت بر اسم صادق نیست. بنابر اعتبار این دو قید در تحقق عنوان اعانت بر اسم، قهرن مقام ما مشمول اعانت بر اسم نیست. وقتی مشمول اعانت بر اسم نبود، نصوصی مجوزه شامل حال می شود و جمع مرحوم شیخ که مرحوم ناینی روبراست. قول دوم بر این است که در تحقق عنوان اعانت بر اسم فعل صدور معصیت شرط است، احد القیده، صدور معصیت شرط است ولو شخص قصد نداشته باشه. پس اگر علم داشته باشد، یک، قصد نداشته باشد ولی معصیت در خارج واقع بشود، این اعانت بر اسم است. وجه سوم آن است که در تحقق عنوان اسم، عنوان اعانت بر اسم گذشته از علم، قصد کافی است ولو معصیت در خارج واقع نشود. همین که شخص به قصد صدور عصیان از غیر این کار یا کالا را در اختیار او قرار داد، این میشه اعانت بر اسم، چه اون معصیت واقع بشود چه نشود. این سخن غیر از آن است که خود قصد معصیت هم معصیت است یا نه. قصد تحقق معصیت معصیت است یا نه، حالا یا از خود یا از غیر، این غیر از عنوان اعانت بر اسم است. اگر ما گفتیم در تحقق عنوان اعانت قصد معتبر است، مقام ما مشمول ادله اعانت بر اسم نیست، چون فرض در مسئله سوم که محل بحث است این است که او عالم است بن قاصد. لکن اگر در تحقق عنوان اعانت بر اسم قصد معتبر نباشد، صدور معصیت در خارج محقق باشد، مسئله سوم که محل بحث است، اگر فروشنده میداند که فرون شخص خریدار این کالا را در حرام معصیت میکند، صرف میکند، این کالا را در اختیارش قرار بدهد و معصیت هم در خارج واقع بشود، آنگاه مشمول اعانت بر اسم است. خب باید ببینیم که اعانت و علال اسم ماهیه، کدام یکی از این عناوین در رو دخیل است. اگر قصد معتبر باشد، مقام ما مشمول اعانت بر اسم نیست، چون فرض در است که قصد در کار نیست. صرف تحقق اسیان در خارج اگر محقق عنوان اعانت بر اسم باشد، در بعض موارد کافی است. قبلا اشاره شد به این که در بعضی از موارد عرف عنوان اعانت انتظام میکند ولو شخص قصد نداشته باشد، اون مثال هایی که یاد شد. برای اینکه مشخص بشود در اعانت بر اسم چی عقص شده است چی عقص نشده است، باید ما عنوان اعانت بر اسم را که عنوان تقریبا قصدی است از یک نظر، با موضوع تحقق اسم از هم جدا بکنیم. یه وقت هست یه کسی کاری انجام میده که این کار موضوع است برای گناه دیگری، یعنی درخت انگوری را میکارد، اگر انگوری را نکارند هیچ خماری از او خمر نمیسازد، یعنی که نمیگن اعانت بر اسم. یا اگر کسی تجارت خانی نداشته باشد، هیچ گاه گمرک ظالمانه چیزی از او نمیگیرد، یا در نظام غیر اسلامی مالیات نمیگیرند و مانند آن. مالیاتی که اشعارها می گرفتن، یک اوش می گرفتن یا گمرک می گرفتن به زور، موضوع اون معاصی این تجارت است. این شخص که تجارت نمی کند تا مالیات بگیر چنین زور می بر او تحمیل بکنن، یا اشعارهای همین کاری بر او تحمیل بکنن، که این کار موضوع ظلم ظالمان است نه اعانت بر او. خب در نظام های غیر اسلامی، در نظام طاغوتی، همه متشرعین کسب داشتن. کسب اینها باعث می شد که یه عده خب مالیات می گرفتن، در راه باطل هم صرف می کردن، گمرک می گرفتن. کسب اینها موضوع اسیان طاغوت بود، نه مبدع پیدایش طغیانگری طاغوت. پس یه وقت کار اگر موضوع باشد برای تحقق معصیت، این رأساً از باب اعانت بر اسم خارج است. این هم یه مطلب. مطلب دیگر اون است که اعانت بر اسم وقتی صادق است که کار این شخص در ردیف مبادی و علل تحقق فعل قرار بگیرد، نقشی داشته باشد. حالا اگر جز مقدمات بعیده بود شاید منصرف باشد، جز مقدمات وسطا یا غریبه بود شاید منصرف نباشد. مثالی که مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیه میزنن، مثل این که کسی مظلومی را دیده دست پا گرفته دارد میزند، از دیگری تازیانه طلب کرده، خب این شخص تازیانه را به دست ظالم بدهد، یعنی در ظلم مظلوم سهیم باشد. عصایی را بدهد به ظالمی تا مظلومی را بزند، این که موضوع نیست. یه وقت کسی عصا تراش است، چوب تراش است، خب حالا این نجاری داره چوب میتراشد، گاهی از این چوب استفاده میکنن به صورت عنوان ظلم به ظالم مظلومی، این موضوع است. یه وقت است در حین زدن هست و جزء مبادی تحقق این ظلم این است که کسی عصا را در اختیار ظالم قرار بدهد، این دیگه موضوع نیست، این اعانت بر اسم است. آیا اینها اینها داخل در بحث است؟ در پایان بحث این عبارت حوزا را که در روایات با هست بهش اشاره بکنیم. این در میدانی نیشابوری صاحب مجموع الامثال، ایشون در اون کتاب الهادی لشادی این رو زیر مجموعه اسم اشاره و اسم بازمی رو برده، فصل در همون بخش اول الهادی لشادی نوشته فستون ها انزا، یعنی اینکم من مرد، ها نهنوزانه یعنی اینکیم ما دو مرد، ها انتا یعنی اینکم من زن، تا میرسن به کلمه ها هوزا و همان ها هوزا اینک اون مرد چون نزدیک بود، و این که عامه گویند هوزا خطاست، باید گفت ها هوزا، و این که عامه گویند هوزا خطاست، چون گویند این فلان باید گفت ها هوزا، و چون دور بود گویی ها هوزا که، و همچنین ها همازانه و ها همازانه که. این بزرگوار اصلا درباره این که این کلمه مفرد باشد و اسم اشاره نباشد و ظرف زمان باشد در این زمینه سخنی نگفته است، لکن الهادی لشادی جناب مجموع الامثال میدان، مجموع الامثال مال ایشون است، اسامی فر اسامی مال ایشون است، از ادبای بزرگ تقریبا 1000 سال قبل است، مجموع الامثال مال ایشون است. خب لکن در این مکاسبی که قم منتشر کرده است، مؤسسه نشر اسلامی، صفحه 216 تحقیقی درباره کلمه حوزا کردن مفصل، عمده بر این جریان کامپیوتر خب خیلی کمک میکند، میشود کلمه حوزا رو وسط کامپیوتر بررسی کرد که در کدوم قسمت های روایات بکار رفت یک، و چه در چه عصری پیشینه استعمال این کلمه تا کی است دو، از صدر اسلام زمان ظهور وحی تا مثلا اوائل قرن سوم اینها این کلمه به کار رفته. در اینجا آمده است در صفحه 216 که لفظت و حوزا مرکبت و من حوه وزا و قد یدخل و علیها ها تنبیف یقال ها حوزا کما یقال ها انزا ها انتم اولا فیل حدیث در از سم خرج صلی اللہ علیہ وسلم ادال مسجد فلم ما رعوه قالو ها هوزا و خفزت روسه هم. این بهار جلد 18 هم صفحه 60. لیکن نهو لکسرت استعمال ها فی المحاورات سارت کل مفرد البسیط علا زینت لولا و معنا ما یعبر عنه بالفارسیه اینها اینهاش در عربی این کلمه مفردن استعمال می شود، نه اون رنج جناب میدانی رو می طلبد نه رنج های دیگر. فتوفید و فائدت هازا آن هانا هاهونا و امثال و ذالک حسب اختلاف مواردی ها به این ازن فلا یرا آفی ها ماه و مقتضا زمیر ها به اسم هل اشاره فیستعی فیه المذکر و المؤنس و البعید و القریب و المفرد و التسنیت و الجمع و الحاضر و القائب نشانش این کما هو المتراء من موارد استعمالها فتدخل و علی الزمائر المختلفه کما در بهار جلد 48 صفحه 43 حوزا هو معیه یک حوزا هیت هشک و زوجه ها دو حوزا انت لیس لک سامد حوزا انتم قد خالفتم نبیکم یکی در جلد 48 است، بعضی در جلد 22 است، بعضی در جلد 49 است. حوزا انا امرتکم فعصیتمونی در جلد 5 حوزا نهنو زاهبون در جلد 20 کما تدخل، اینا در که مفرد استعمال میشود رو ضمیر میاد به ماننده، کما تدخل و علی الافعال به صیغت هل به سیاق هل متفاوته، مثل که در بهار جلد 50 دارد حوزا ماته، حوزا یوجهونی الی العراق، خب رو فعل ماضی در میاد، رو فعل مضارع در میاد. در جلد 11 حوزا ترون قد ذهب النهار، جلد 41 حوزا نسل و صخره، جلد 51 حوزا اخرجو و تدخلو علی الظرف به غیره مثل قولی فی البهار حوزا اندنا ما لیس اندکم، جلد 69 حوزا قدامی یسمع و کلامی، جلد 49 هفت. از این موارد که گاهی روی مفرد در میاد، گاهی روی جمله در میاد، گاهی روی اسم در میاد، گاهی روی فعل در میاد، معلوم میشود این کلمه حوزا در عربی به معنای وقت، ظرف و مانند آن است. اینم یه مطلب. حوزا علا بابش الان، حوزل مفتاحو فی تکتی، این هم در بهار جلد 50-47 آمده است. خب بعد دارد به این که فما یقال که لفظ حوزا بر مضارع داخل می شود برای این که رو به حال تخصیص بدهد، مثل این که سین و صوفه برای استقبال است، این فی محله نیست، این ظاهرا از مرحوم شیخ است، یعنی شیخ ابن سینا، که پیشینیان هم همین رو داشتن که لفظ مضارع مثلا یمشی یعنی می رود، اگر بخوام بگیم که در آینده نزدیک به حال می رود بگیم حوزا یمشی، اگر بخوام بگیم نه در آینده دور از حال می رود بگیم صوفه و سه یمشی، این همون ادات استقبال است که معروف در قبال ادات استقبال این حوزا است که حوزا برای آن فعل مضارع را به حال نزدیک کند. خب می‌فرمان به این که اون چی که گفته شد که اگر حوزا رو فعل مضارع داخل بشود رو به حال نزدیک میکند، مثل این که سین و صوفه به استقبال نزدیک میکنند، این لیسه فی محله. چه این که گون که گفته میشود این کلمه یونانی دخیل در لغت عرب است، اینم لا دلیل علی، لانها یعنی این کلمه کانت رائجتا منذ عصر النبی صلی الله علیه وسلم، و الفاظ یونانی دخیله در عصر امویین و عباسین آمده است. این تعلیقه، این تعلیق از بعض از جهات ناتمام است و باید از دو جهت بحث کرد. اولا اثبات این که فرون کلمه دخیل است، این هم کار آسانی نیست، چون ترادف لغات، تشابه لغات خیلی است. حالا این چنین نیست که اگر یک کلمه یک قومی یک نژادی استعمال کرد حتما از جای دیگه گرفت، اگر کلمه با سایر کلمات او هماهنگ نبود، این همچه برهان قطعی نیست به این که از جای دیگه آمده، مگر اینکه این کلمه در یک نژادی رواج نداشته باشد، در یک نژاد دیگری جز کلمات رائج و دارج اونها باشد و اولین باری که مثلا مردم این سرزمین بکار بردن تاجران و مسافرانی بودن که به اون سرزمین رفتن از اونجا آمدن، یا مهاجران اون سرزمین که آمدن این کلمات رو به همراه خود آوردن، یه همچه شاهدی بر نقل و هجرت باشد تا انسان بگوید این کلمه از جای دیگه آمده، وگرنه ممکن است که از باب ترادف لغات و همه توافق لغات این چنین باشه. این یک. و اما این که گفته شد در این تعلیقی که لغت دخیل از دست عباسی و اموی آمده، نه، این لغت اون لغات رائج یونانی و امثال یونانی، اون اصطلاحات علمیشون البته در زمان ترجمه این علوم از یونان به عرب آمده، ولی مهاجرت ها و مسافرت ها و برخورد هایی که اعراب جاهلی به غیر جاهلی داشتن، این که پیشینه تاریخی رو تثبیت نمی کند. حالا در اثر رفت و آمد ها چهار تا کلمه هم جابجا شده، این که جزء مصطلحات علمی رسمی نیست، البته از طبیعیات ارسطو نقل شده. اینم دو مطلب. مطلب بعدی آن است که جناب میرداماد در این کتاب شریف تقویم الایمانشون، تقویم الایمان مال مرحوم میرداماد است و کشف الحقائق شرح تقویم الایمان است که مال اون سید احمد علوی عاملی است، مرحوم میرداماد در تقویم الایمان صفحه 209 این چنین دارد: حوزا هازه نارو تحرقو، حوزا هازه سکینو یقتو. در بحث مقولات عرش، اونجا که مقوله ان یفعل و ان ینفعل را معنا میکنن، مثال ذکر میکنن. برای مقوله ان یفعل مثال میزنن که اکنون این آتش است که دارد میسوزند، یا این کار است که دارد قصد میکند. حوزا هازه نارو تحرقو، حوزا هازه سکینو یقتو. این مال متن تقویم الایمان میرداماد است. در ذیل حاشیه منهو که مال خود میرداماد رضوان الله علیه است به این صورت آمده: حوزا به فتح ها و تسکین واو کلمتون مفردتون تستعملو للاستمرار و تأکید و تحقیق و مرادفتوها و مرادفتوها فی لغت الفرسه همی. ما هم در تعبیرات میگیم همی، یعنی همیشه این کار رو میکنن. همی، همی میگفت، همی میرفت، همی مینوشت، همی. و مرادفتوها فی لغت الفرسه همی، و مقابلتها فی لغت العربه بغتتن. عرب وقتی میگوید بغته، در مقابل حوزاست. حوزا یعنی مستمر، بغته یعنی دفعتن. بعد فرمود و شیخو فی